صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، قلب‌های نگران و دست‌های آلوده و افکار پلید و جسم ناپاک خود را به پیشگاه مقدس تو می‌آوریم و از تو استدعا می‌کنیم که بر ما ترحم نموده خانه دل و افکار ما را که می‌بایستی جایگاه مقدس تو باشد پاک نما و ما را به خاطر ضعف‌ها و شرارت‌های فکرمان ببخش و عفو فرما. بگذار ای خداوند روزهای خود را نه در امور دنیا بلکه در امور معنویت به سر بیاوریم، زیرا آنچه که در این عالم می باشد فانیه، ولی آنچه که از عالم بالاست جاودانه و ازلی. پس خدایا، در این ساعت توجه ما را تماما معطوف به خودت بگردان تا از کلام مقدست چیزهای عجیبی را بیاموزیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و نبوت های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز و ایمانداران و عاشقان خدا، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو نور خداوند یکتا قلب هایتان از نور خدا پر و از امید به او منور باشد و در آتش عشق به وصال خدای یکتا، خدای محبت و پدر آسمانی زندگی کنید. در برنامه این ساعت به آیات آخر فصل 8 از کتاب دانیال نبی توجه می‌کنیم و ضمن تفکر و تعمق در معنی آیات به فصل 9 نیز روی آورده و تا آنجا که فرصت باشد از کلام خدا آیات را براتون می‌خوانیم و معنی آن را به عرض شریفتون می‌رسانیم تا شما نیز با کلام خدا و نبوت‌های دانیال نبی که زمانی موقعیت نخست وزیری کشورمون رو داشت آشنا شده و حقیقت الهی را نه فقط درک کنید بلکه از آن اطاعت نمایید. ولی قبل از اینکه به کلام خدا روی بیاورم، میخوام از این عزیزان شنونده بخوام که اگر ممکن است حتما آدرس خودشون رو مجدداً به زبان فارسی برای ما ارسال کنن، چون یا فراموش کردن که آدرس خود را بنویسن و یا به صورت کاملی نوشته نشده است و در نتیجه ما نمیتونیم جواب نامه ها رو بدهیم. آقای داوود دهقان که ظاهراً ساکن تهران هستند و آقای اسد سلیمی از بغداد و آقای عباس از قم و آقای ابراهیم قبادی از تهران و آقای میم باقری که اصلاً آدرس خود رو فراموش کردن بنویسن. برز این عزیزان میرسونم که نامهاتون رسید ولی آدرستون کامل و یا خانا نیست و یا فراموش کردی که برامون اصلا بنویسید. بنابراین منتظر نامهاتون هستیم تا بتونیم جواب نامتون رو ارسال کنیم. خداوند شما عزیزان رو برکت مخصوص بدهد. در فصل هشتم حضرت دانیال رویای بسیار عجیبی میبینه که درباره آینده و تاریخ سیاسی جهان میباشد. در این رویا که به صورت تشبیهی عطا شده، ظاهراً قضایای این رویاها میبایستی تا زمان حکومت یونانیان و سلوکیان و با ظهور امپراتوری روم تماماً به انجام برسه. دانیال میبینه که قوم یهود مورد آزار و شکنجه بسیار میشه، مخصوصا اینکه یگان عبادتگاه خدا یکتا در آن زمان مورد آماج حملات شریرانه پادشاهان یونانی و سلوکیه میشن. پس در رویا از فرشته خداوند که این حقایق را بر او آشکار کرده است میخواهد که معنی آن را و علت اینکه قوم اسیر چنین بلاها و حملات شریرانه میشوند برای او بیان کند. و فرشته خدا با دادن جواب عملا نشون میده که این مطالب اگرچه در قسمت اول و وهله اول مربوط به دوره ما قبل ظهور عیسی مسیح میباشد، اما قسمت دوم آن و یا مرحله دوم این رویاها مربوط به زمان آخر میباشد، به طوری که در آیه 17 میگوید این رویا برای زمان آخر است، این رویا برای زمان آخر میباشد. و در آیه 19 جبرائیل به دانیال نبی میگوید که اینک من تو را از آنچه در آخر غضب واقع خواهد شد اطلاع میدهم. و بعد به تفسیر کلام و رویا میپردازد. وقتی رویاهای دانیال را دوستان با دقت بخوانیم، این سوال را باید از خودمون بپرسیم که آیا آن شاخ کوچکی که در فصل هفتم و هشتم در رویا مشاهده میکنه و اسم آن ذکر گردیده، با آن اسبی که میآید و در فصل نهم به آن اشاره شده است یکی میباشند و یا دانیال نبی داره از دو شخصیت صحبت میکنه؟ عرض کنم کسانی که نبوت‌های کلام خدا را مطالعه می‌کنند، مخصوصاً پیشگویی‌هایی که مربوط به آینده است، از مدت‌ها پیش اذعان کردند که مطالب شاخ کوچک که در فصل هشتم دانیال نبی درباره آن صحبت شده است، مشکل‌ترین قسمت نبوت‌های دانیال نبی می‌باشه که بتونیم اون رو درک کنیم. شکی نیست که خصوصیات شاخ کوچک در رویایی که دانیال نبی می‌بیند همانند خصوصیات شاخ کوچک فصل هفتم بوده و هر دو مطلب در خور حال، یعنی درباره آن شخص وحشی یا ضد مسیح یا دجال صحبت می‌کنه که در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 13 نیز به آن اشاره شده است. و برای آشنایی شما به بعضی از شباهت‌های آنها اجازه می‌خواهم که به بعضی از آنها اشاره کنم و قضاوت را به عهده خود شما بگذاریم که ببینید آیا آنچه که حضرت یوحنای رسول در فصل 13 در مورد آن از کتاب مکاشفه صحبت می‌کنه با آنچه که حضرت دانیال نبی درباره خصوصیات این شاخ کوچک حرف می‌زند یکی هستند یا نه. در آیه 10 فصل 8 از کتاب دانیال متوجه می‌شویم که شاخ کوچک دشمن خدا و دائما در حال کفر گفتن و ضد مسیح مقدس کار کردن و به شدت از مسیح و پیروانش نفرت دارد می باشد. به علاوه او تحت تسلط کامل نیروهای شیطانی می باشه، زیرا می گوید که او یعنی شاخ کوچک به ضد لشکر آسمان ها قوی شده، بعضی از لشکر و ستارگان را به زمین انداخته است و پایمال هم نموده. این سخنان دانیال شباهت زیادی به آیات فصل 13 از کتاب مکاشفه دارد که میگوید اژدها و فرشتگانش با میکائیل و فرشتگانش میجنگند و بعد از شکست خوردن به روی زمین انداخته میشوند. روی زمین شیطان یا اژدها یا وحش یا ضد مسیح یا دجال قدرت و نیروی بسیار عظیمی دریافت میکنه، آن هم از خود شیطان که تقریبا با آنچه که دانیال نبی میگوید یکی میباشد. مطلب دوم که نشانه هماهنگ بودن و یا شبیه بودن و یکی بودن اینها هستند، میفرماید که شاخ کوچک قربانی روزانه را در عبادتگاه خدا و یا در یگان عبادتگاهی که حضرت سلیمان برای بار اول در اورشلیم ساخته بود و بعداً بار دوم به وسیله کمک و مساعدت هخامنشیان ساخته می شود متوقف می سازد. یعنی این شخص یا شاخ کوچک اجازه نمی دهد که یهودی ها مطابق فرمان شریعت خدا هم صبح و هم عصر قربانی روزانه، قربانی که برای اعتراف به گناهان بود رو برقرار کنند. و این درست همان کاری است که دجال به هنگام برقرار کننده رجاسات خراب کننده که در فصل نهم به آن اشاره شده است می باشد. و در فصل 11 دانیال می گوید که رجاسات ویرانی را، یعنی آنچه نجس و تنفر و مخالف شریعت خداوند است، او برپا خواهد داشت. و همونطوری که ملاحظه می کنیم در کتاب مکاشف یوحنا نیز چین موقعیتی پیش میاد که دجال مانع عبادت و پرستش قوم یهود به خدا یکتا می شود. شباهت سومی که بین اینا وجود داره اینه که می‌فرماید شاخ کوچک پادشاهی سخت روی و در مکرها ماهر است که به نیروهای خارق‌العاده دجال اشاره می‌کند. و اشاره چهارم که در آیه 24 است و با آیه 2 از فصل 13 کتاب مکاشفه یوحنا نیز تطبیق می‌کنه اینه که می‌گوید قوت او عظیم خواهد شد لیکن نه از توانایی خودش، یعنی قدرت از خودش نیست، صاحب قدرت میشه، نیروی زیادی میگیره ولی از خودش نیست، بلکه به او داده میشود. و دوستان عزیز، همونطور که در کتاب مکاشفه میخوانیم متوجه میشویم که دجال نیز قدرتش رو مستقیما از شیطان میگیرد. شباهت پنجم در حقیقت در موفقیت کارهاشونه که دجال نیز همانند این شاخ کوچک موفق میشه که مردم را فریب بدهد و با مکرهای خود مردم را وادارد که او را بپرستن و از او پیروی کنن. شباهت ششم این که هر دو، یعنی هم شاخ کوچک و هم دجال، به ضد عظما و مقدسان و خداپرستانن و یا مطابق عین جملات آنها به ضد عظما و قوم مقدسان هستند که عظما و مقدسان را هلاک خواهند نمود. شباهت هفتمی که بین شاخ کوچک و دجالی که در کتاب مکاشف یوحنا بان اشاره شده اینه که هر دوی آنها از مهارت مکر و حق بازی هاشون جهان را موفق میشن که تسخیر کنن و بر مردم عالم تسلط داشته باشن، یعنی با حق بازی موفق میشن که مردم را به طرف خودشون بکشونن و آنها را فریب بدن. بعضی از مفسرین علم الهی میگوین که اشاره به انگشتان پاهای مجسمه‌ای که نبوکدنصر در رویای خود میبیند و دانیال نبی آن را تفسیر کرده و در حالا خود دانیال نیز یک شباهتهایی به آن میبیند، در حقیقت آن قسمتهای آهنی آن از بقایای امپراتوری روم غربی محسوب میشه و قسمت گلی آن بقایای امپراتوری روم شرقی میباشه که همونطور که میدانید امپراتوری روم به دو قسمت تقسیم میشه، قسمت آسیای صغیر و یا ترکیه امروزی و خاورمیانه را روم شرقی که پایتخت آن استانبول بود و یا قسطنطنیه، و قسمت غربی آن که پایتخت آن روم بود. حالا میفرماید که اگر دجال از این قسمت ظهور کند، یعنی از خاورمیانه، او هم وارث تمدن روم شرقی است و هم احتمالاً از طایفه کسانی است که ادعای خداپرستی می‌کنند. اگر اونطور باشد، آن وقت مشکل تفسیر شاخ کوچک که در فصل 7 و 8 دانیال و نبی به آن اشاره کرده است میتونیم حل بکنیم و آن را بپذیریم. ولی دوستان عزیز، واقعیت اینه که کلام خدا صریحاً نمیگوید که دجال از چه کشوری و یا چه منطقه‌ای از دنیا ظهور می‌کند، ولی مسلم است مطابق آیات از هر کشوری که باشه از بقایای آن گل و آهنی است که نبوکدنصر در رویا دیده بود. در هر صورت باید بپذیریم که خداوند در رویا مکان دقیق ظهور دجال را نداده است، ولی او را به وسیله اعمالش و ادعاهایش به ما شناسانیده تا فریب او را نخوریم. حتی وقتی که معجزات عظیمه می کند و بسیاری از مردم او را به عنوان موعود یگانه خود عبادت خواهند کرد. با بیان این موضوع تفسیر فصل 8 را به پایان می رسونیم و حالا توجه خود را به فصل 9 و آیات این قسمت از کلام خداوند مبذول می داریم. عرض کنم در این فصل ما با دعای دانیال نبی و یک موضوع دیگر، یعنی موضوع 70 هفته و یا رویای 70 هفته روبرو می شویم. فصل 9 دانیال نبی یکی از مهمترین قسمت‌های عهد عتیق بخصوص در مورد پیشگویی‌ها و نبوت‌های آینده می باشه و در گشادن راز نبوت‌های آسمانی خدا که به انبیای خود و مخصوصا دانیال داده است کلید بسیار مهمی به دست ما میده و به اصطلاح اساس درک پیشگویی ها میباشه. و دوستان عزیز، خدا را شکر میکنیم برای این قسمت از کلام خدا که میتونه ما را در درک کردن رویاها و نبوت های آینده کمک کند. قبل از این که دانیال نبی این رویا که به رویای 70 هفته مسمامی باشد رو ببینه، کلام خداوند میگوید که دانیال نبی عمیقا فکر و دل خود را تفتیش کرده و به دعا و روزه پرداخت. باید گفت که نبوت‌های که خداوند به انبیاء خودش داده است ساده و خود به خود به دست نیامدن. نبوت‌ها ساده و خود به خود به دست نیامدن. مردان مقدس خدا به وسیله روح القدس مجذوب شده و پیغام خداوند را برای ما انسان‌ها آوردن. و باید بپذیریم که درک نبوت‌ها و کلام خدا نیز بدون دعا کردن و هدایت و تعلیم روح القدس میسر نمی باشه. برای همین است که ما سعی می‌کنیم که در تمام برنامه‌هامون دعا باشه و با دعا شروع کنیم. اگر ما بخواهیم موضوع دعا را در فصل‌های کلام خدا برگزینیم، بدون شک این فصل، یعنی فصل نهم از کتاب دانیال نبی، در مقام‌های اول جا خواهد گرفت. 21 آیه اول این فصل شامل دعای دانیال نبی می باشه و 6 آیه بقیه این فصل درباره موضوع 70 هفته و یا نبوتی که در این آیات هست صحبت می کنه. این دعای دانیال به ما نشون میده که او در طول زندگیش مرد دعا بود. از همان ابتدا در هنگامی که نیازمند حکمت و حفاظت بود و وقتی که تقاضای تعبیر خواب پادشاه را از خدا در دعا نمود تا روزهای آخر عمرش وقتی که در شهر شوش بود، کتاب مقدس میگوید که دانیال همیشه در دعا با خداوند بود. و در این دعاست که متوجه میشویم دانیال به چه نحوی با خالق خود راز و نیاز میکرد و چه روشی رو در عبادت خود به کار میبرد. روشی که مقبول پسند خدا یکتا بود، زیرا او پاسخ دعای دانیال و نبی رو میداد. به زبان دیگر، دانیال جواب دعاشون رو گرفت و اگر خداوند جواب دعای دانیال رو داد، نشون میده که دعای اون درست و مرتب بوده. اول از همه متوجه میشویم که دعای دانیال به طور مرتب بود. مثل یک نسخه دارو نبود که هر وقت مریض بود و یا هر وقت محتاج به چیزی بود و یا وقتی که در گرفتاری و بلا بود آن وقت به حضور خدا بیاد و وقتی که سالم و خوش بود به یاد خدا نباشد و یا با خدا صحبت نکنه. خیر، بلکه زندگیش رو با دعا وقف داده بود و به قول آیه 3 که میگوید پس روی خود را به سوی خداوند خدا متوجه ساختم تا با دعا و تضرعات و روزه و پلاس و خاکستر مسئلت نمایم. دانیال دعاشو به طور مرتب بر حسب عادت به حضور خدا می آورد. مطلب دیگه این که متوجه می شویم دعاهای دانیال هرگز جملات تکراری نبود که مثلا هر روز همان وردها را چندین مرتبه تکرار کند. خیر، و یا اینکه جملات زیبا و به قول معروف دلنشینی که به طور روان از فکر و ذهن شخص خارج بشه و یا دعای شیرینی باشه که همه ازش لذت ببرن و لغتهای زیادی که به دل انسانها بشیند به کار ببره، نبود دوستان عزیز. اتفاقا برعکس، او هر چی که در دلش بود همان را بیان میکرد. عیسی مسیح در این مورد نیز به ما تعلیم میده که روش دعای خوب چطور باشه. میگوید و چون شما دعا میکنید مثل امتها تکرار باطل نکنید که خیال میکنن با تکرار زیاد دعاهاشون شنیده میشه. دعا وقتی جملات تکراری باشه، دعای حقیقی در کلام خداوند محسوب نمیشه. مطلب دیگر این که در دعاهای دانیال که ملاحظه میکنیم این بود که او بسیاری از دعاهاش رو در حضور خداوند که میاره بسیار سخت و دردآور بوده براش. تضرع و روزی گرفتن و در خاکستر نشستن و عبادت خدا را به جا آوردن کار آسانی نبود. دانیال صریحاً هرچی در قلبش بود اون رو در دعاهاش به خدا میگفت. در دعا دوستان با خدا رو در واسی نداشت. چرا؟ چون می دانست که خدا بر همه چیز واقفه و این نشان دهنده فکر کردن او در مورد دعاست. در هر جمله که بیان می کرد تفکر و تعمق می نمود. مطلب دیگری که در دعایش آشکار بود اینه که او همیشه دعاهای پرقدرتی داشت، به طوری که وقتی هنوز دعا به درگاه خدا می کرد، به اصطلاح هنوز دعاش تمام نشده بود، جواب را از خدا می گرفت و فرشته خدا به او آشکار می شد تا رویاهایی که براش بسیار نامفهوم بود روشن بکنه. و نکته بسیار جالب دیگر که در دعاهای دانیال آشکار اینه که او تظاهر به دعا کردن و مذهبی بودن نمی کرد. اتفاقا تمام دعایش رو در خلوت به درگاه خداوند می آورد و با خدایی که نهان بین است صحبت می کرد و خدای نهان بین نیز او را آشکارا پاداش و برکت می داد. این یکی از رازهای موفقیت در زندگی دانیال و در زندگی هر مرد خدا می باشه که بدون دعاهاش باید در خلوت و بدور از هر نوع تظاهر و ریا باشد. اتفاقا عیسی مسیح در این مورد به ما مسیحیان تأکید شدید نموده است که چگونه باید دعا کنیم. برای نمونه در انجیل مقدس متی می خوانیم که و چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش، زیرا خوش دارن که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده نماز گذارن تا مردم ایشان را ببینن. هر آینه به شما میگویم اجر خود را تحصیل نمودن، لیکن تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در را بسته پدر نهان بین خود را که در نهان است عبادت نما و پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد. و چون عبادت کنی مانند امتها تکرار باطل مکنید، زیرا ایشان گمان میبرند که به سبب زیاد گفتن مستجاب میشوند. پس شما مثل ایشان نباشید. شما مثل ایشان نباشید زیرا که پدر شما حاجات شما را می داند پیش از آن که از او سوال کنید. بله دوستان، وقتی کلام خدا را می خوانیم و یا زندگی انبیای خدا که همراه با دعا بود را مطالعه می کنیم، متوجه می شویم که من و شما نیازمند یادگیری هستیم. و چه بسا تا حال دعایی که کردیم در حقیقت باطل و عاطل بوده است، چون به طور درستی دعا نکرده ایم. خدا کند که از زندگی دانیال نبی یاد بگیریم که چطور دعا کنیم. حالا به آیات فصل نهم توجه کنید. سایه اول میگوید در سال اول داریوش ابن اخشورش که از نسل مادیان و بر مملکت کلدانیان پادشاه بود، در سال اول سلطنت او، من دانیال عدد سالهایی را که کلام خداوند در باره آنها برمیای نبی نازل شده بود از کتب فهمیدم که 70 سال در خرابی اورشلیم تمام خواهد شد. پس روی خود را به سوی خداوند خدا متوجه ساختم تا با دعا و تضرعات و روزه و پلاس و خاکستر مسئلت نمایم. حالا در آیه اول باز دانیال نبی در مورد زمان این دعا صحبت میکنه، زیرا در حینی که او دعا میکنه خداوند رویای دیگری به او میده و این تاریخ بسیار مهمه تا بدانیم که در چه زمانی این رویا از جانب خدا عطا شده، زیرا پیشگویی محسوب میشه. عرض کنم که داریوش رو، این داریوشی که دانیال در اینجا به آن اشاره میکنه، نبایستی با داریوش اول یا داریوش کبیر و داریوش سوم اشتباه گرفت. مطابق اسناد تاریخی کوروش کبیر مجموعاً 11 سال پس از فتح بابل به وسیله لشکریانش سلطنت میکنه و سرانجام کوروش در سال 529 قبل از میلاد مسیح جان را به جان آفرین تسلیم میکند. ولی نظر به اینکه کشور بابل به وسیله هم نیروهای پارس و ما تسخیر گردید، فرمانده لشکریان ماد نامش داریوش بود، همان گونه که میگوید در سال اول سلطنت داریوش مادی و نه هخامنشی. ببینید کوروش 2 سال اول از تسخیر بابل رو فرمانده این کشور را به دست داریوش که فرمانده نظامی لشکریان ماد بود میسپارد، یعنی از سال 539 تا سال 537 قبل از میلاد مسیح داریوش مادی بر بابل حکومت میکرد و کورش کبیر هنوز حکومت پارس و ماد را متحد نکرده بود. حالا دانیال نوشته های سایر انبیا و آیات تورات را 1 سال پس از اینکه حکومت بابل سقوط میکنه به دقت مطالعه کرده بود. او با مطالعه کتاب ارمیای نبی متوجه شده بود که مطابق کلام خدا قوم یهود بایستی 70 سال در اسارت باشن. حالا زمان گذشته بود و قوم یهود هنوز به کشور خود باز نگشته بودن. هنوز خبری از آزادی و بازگشت آنان به فلسطین نبود. لذا دانیال نبی به دعا مشغول میشه. دعای او توام با روزه بود. روزه از ارکان عبادت در یهودیت و مسیحیت بوده و هست و نقش بسیار مهمی در نزدیک کردن انسان به خالق خودش داره. وقتی که در مشکلات هستیم و یا نیازمند صدور قدرت خداییم و خودمون رو در مضیقه روحانی میبینیم، باید روزه بگیریم، زیرا روزه گرفتن همراه با دعا کارهای فوق العاده میکنه. وقتی دعاهای ما با روز باشد، دوستان، جدی بودن شخص رو در تقاضای خود نشون میده و برای تربیت مؤمن فواید بسیاری داره. دانیال میگوید که وقتی با مطالعه کتاب تورات فهمیدم که سالهای اسیری سپری شده است ولی قوم هنوز آزاد نشده، به درگاه خدا روی آورده دعا کردم. در قدیم وقتی شخصی میخواست به خداوند عملا آشکار کنه یا بگه که از گناهان و یا از خطایای خودم قلبا پشیمانه، گل بر سر و شانه خود میریزد و یا در خاکستر مینشست و یک لباس گونی مانندی بر تن میکرد که علامت توبه و فروتنی مطلقه. حسابش رو بکنید که دانیال که روزی مقام دوم و سوم رو در پادشاهی بابل داشت، اکنون در خارج شهر جایی که زباله ها رو میریختن در میان خاکستر نشسته و لباس بسیار مندرس پوشیده، روزه گرفته و در دعا مشغول مناجاته. او که روزی لباس شانه را پوشیده بود، اکنون لباس به اصطلاح گداها را میپوشد. چرا؟ زیرا در نظر خدا خود رو هیچ میپنداره. و دوست عزیز، این برای من و شما بایستی درس زندگی باشد. این فروتنی دانیال بایستی برای من و شما درس عبرت باشد. اگر او که نبی خدا بود بدین گونه خود را در حضور خدا فروتن ساخت و در حقیقت به بی‌ارزش بودن خودش اشاره میکنه، اعتراف میکنه، چقدر بیشتر من و شما باید فروتن شده و به گناهان خودمون اعتراف کنیم. چقدر جای تأسفه که خیلی وقتا دعاهامون سرسریه، توجه به این حقیقت نداریم که وقتی دعا میکنیم در حضور خدای قادر مطلق هستیم که با یک اشاره کهکشانها و ما را میتونه نابود کنه. بله دوستان عزیز، به این چند آیه توجه کنید که آغاز دعای دانیال است. این چند آیه پایان بخش برنامه این ساعت نیز خواهد بود. دانیال میگوید و نزد یهوه خدای خود دعا کردم و اعتراف نموده گفتم ای خداوند خدای عظیم، ای خدای مهیب که عهد و رحمت را بر محبان خود میتابانی و آنانی که فرایز تو را حفظ میکنند نگاه میداری، ما گناه و عصیان و شرارت ورزیده و تمرد نموده و از اوامر و احکام تو تجاوز نموده ایم و به بندگانت انبیایی که به اسم تو به پادشاهان و سروران و پدران ما و به تمامی قوم زمین سخن گفتند گوش نگرفته ایم. ای خداوند، عدالت از آن توست و رسوایی از آن ماست. ای خداوند، عدالت از آن توست و رسوایی از آن ماست، چنان که امروز شده است. از مردان یهودا و ساکنان اورشلیم و همه اسرائیلیان، چه نزدیک و چه دور، در همه زمین‌هایی که ایشان را به سبب خیانتی که به تو ورزیدند در آنها پراکنده ساختی، ای خداوند، رسوایی از آن ما، زیرا که به تو گناه ورزیده ایم. ای خداوند، رسوایی از آن ماست، زیرا که به تو گناه ورزیده ایم. عدالت از آن توست.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.